ژرار ژنت منتقد ادبی و یکی از بزرگترین نظریه پردازان ادبیات قرن بیستم فرانسه روز جمعه 11 ماه مه در 88 سالگی درگذشت. آزیتا همپارتیان مترجم و استاد زبان و ادبیات فرانسه درباره این نویسنده تاثیرگذار به بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه چنین میگوید:
ژرار ژنت زندگی خیلی پر افت و خیزی نداشته، مثل همه دانشمندان و پژوهشگران و استادان یه زندگی خطی معمول داشته. فقط نقطه برجستش اینه که در جوانی عضو حزب کمونیست شد، ولی بعدن که استالین و روسیه وارد مجارستان شد این حزب رو ترک کرد و اومد بیرون، و اصولا مثل خیلی از روشنفکرا که جذب مرام کمونیستی شدن، بعد چون دیدن یه مقداری به هر حال دیکتاتوری توشه و با افکار آزادی خواهی اینها جور نیست، اومدن بیرون. ژرار ژنت هم از این قاعده مستثنا نبوده.
ژنت از نظر ادبی جزو نسل ساختارگرایان محسوب می شود. همپارتیان در این زمینه می گوید:
ژنت از نسل نظریه پردازان ادبی دهه 60 و 70، مثل رولان بارت، مثل سوتان تودوروف، مثل لوی استروس، که اینا ساختارگرایی رو تشکیل دادن، اول بانیش بودن، بعد دیگه هر کی رفت روی کار خودش و تخصص خودش. از جمله کاری که ژنت کرد و باعث معروفیتش شد و اینی که صاحب نظر بود، کاری بود که روی نظریه های روایت در رمان و نقش راوی توی رمان کار کرد. یعنی یک میشه گفت علم، من از این اصطلاح توی ادبیات خیلی خوشم نمیاد، چون علم که میگید یعنی دیگه همینه و دیگر نیست، ولی خب تو ادبیات همه چی در حال شدنه. ولی به هر حال حالا داخل گیمه میذاریم و با تمام احتیاطی که لازمه میگیم علم روایت شناسی یا نراتولوژی رو ژرار ژنت بنیان گذاشت.
اما مهمترین کتاب ژرار ژنت کتاب سجلدی سوور است که در دهه 60 و 70 قرن 20 منتشر شد. آزیتا همپارتیان:
اینا در سه تاریخ مختلف در اومدن بیرون. اولیش میگم 1965 اومد بیرون، سوور 1، سوور 2 و سوور 3. اینا همه مجموع مقالاتیه که آقای ژنت در مورد نقدای ادبی گوناگون نوشته، که اولیش یه 17 تا مقالشه که بین 1959 تا 65 نوشته و سال 65 اومده بیرون به نام سوور 1، که نقدای ادبی روی پروست، آلن روگریه، بورخس، فلوبر و والری و غیره، و در این در مورد طبیعت ادبیات صحبت کرده که اصلا این رابطه ظریفی هست بین مفهوم و شکلی که باید پیدا بکنه هر اثری. یعنی این رابطه بین مفهوم و شکل، یعنی شکلی که میگیره که ما بهش میگیم ادبیات. برای چی مثلا یک نویسنده مهمه و یکی کمتر محبوب میشه؟ چرا یک نویسنده رو میگیم خوبه یا بده؟ شاید یک ایده رو، یک فکر رو، یک اندیشه رو چندین نفر داشته باشن، ولی کدومه که اینو در قالب زیباتری میگه؟ این قالبه که ادبیات ما اسمشو میگیم. انتخاب کلمات، انتخاب بلندی جمله ها، مثل پروست که مثلا یه جملهش میتونه چند صفحه باشه، یا یکی مثل لاغوبریه که جملات کوتاه کوتاه، یا البرت کامیو که جملات کوتاه و تلگرافی مینویسه، مدل سبک ژورنالیست. این سبک و سیاقی که یک ایده رو پرورش میده، این ادبیات ژرار ژنت این فاصله ظریف و مرز بین شکل و ایده رو، نمیخوام بگم محتوا چون دیگه مد نیست، بگی مفهوم رو بیان میکنه. یعنی بگی این لیتراریته، یعنی ادیبانه بودن یک اثر در چیه، اینو بررسی کرده توی فیگور یکش، توی مطالبی که توی سوور یک نوشته بیشتر روی این قضیه است. میرسیم به فیگور دو یا سوور دو، که باز اونم ادامه سوور یکه، که در مورد نویسندهای دیگه مثل بالزاک، حتی نویسندهای باروک و بیشتر به کلاسیکا پرداخته، مثلا به پرنسس دو کلو یا استاندال، و به خصوص نقطه عطف این کتاب آثار پروست، علاقه شخص دی تان پردو، در جستجوی زمان از اطرفتر رو بررسی کرده تو کتاب دومی. در حقیقت در ادامه همون اندیشه هاش در مورد مفهوم و شکل ادبیات اومده به گفته چیزی که اسمشو گذاشته و چیزی که اینو متمایز میکنه آثار رو از هم دیگه، در حقیقت بوتیقای آنهاست، که پیش از این روی بوتیقا کار کرده بود تودروف و ژنت هم در پی اون با هم دیگه کار کردن، و در کتاب سوور دو بیشتر روی بوتیقا کار کرده. صور سه که در 1972 در اومد و بسیار کتاب مهمیه، اوج کار ژاک رنته و معروفیتشه به عنوان تئوریسین و نظریه پرداز بلا منازع نغاتولوژی، روایت شناسی اگه بخوایم ترجمه کنیم، که در اون در مورد بلاغت، گفتمان روایت یعنی دیسکور دو رسی صحبت کرده و به خصوص روی این آخری، چون روی اون آثار دیگرش روی صور یک و دو در مورد بوتیقا، ادبیات، تاریخ و اینها صحبت کرده، بلاغت، رتوریک، ولی در سومی در گفتمان روایت یا دیسکور دو رسی خیلی اهمیت داشته براش و به خصوص یک اثر رو روی اون بررسی کرده به عنوان نمونه و میتونیم بگیم لابراتوار کارش در جستجوی زمان از دست رفته پروست بوده. در حقیقت نشون داده نوع نگارش پروستو، چرا سبک پروست سبک تلزونی شکله، میره و میاد، دور میزنه، خطی نیست، لینئر نیست، دورانی، اسپیراله. اینو توش توضیح داده و دو تا مقوله رو دیده. یکی اینکه اصولا آدم از یه مطلب کلی شروع میکنه و به یک مسئله فردی و خاص میرسه. پروست برعکس عمل کرده، یعنی از عام رفته به خاص، به فرد، به خودش. برای اینکه عام و ما میگیم یه علمه، همینه و عوض نمیشه. خاص اونیه که فردیه، فرد داره، یعنی پختیکولی است، خاصه، شخصی، خصوصی، فردیه. پروس اومده از کلیت، از جنرال، از عام اومده رسیده به فرد، ولی یه خطی نیومده، چرخیده اومده، یعنی یه چیزی از عام شروع کرده، رسیده به مرکز، دوباره رفته بیرون، دوباره اومده تو. و در حقیقت ژاک رنت این رابطه پارادوکسال، تناقض‌گونه‌ای که در این رفتن از عام به خاص نزد پروست هست، اینو استادانه بیان کرده. با خوندن صور سه میتونیم سبک پروست رو درک بکنیم و بگیم مثلا نبوغ پروست در چی بوده.
آزیتا همپارتیان همچنین درباره نظریه پردازی های ژنت در زمینه روایت بیشتر توضیح میدهد.
از آغاز تاریخ، موقعی که یک کسی یه متن رو شروع کرد نوشتن، یعنی یه نفری داره یه قضیه رو تعریف میکنه. حتی میتونیم برگردیم مثلا به نقالا تو قرون وسطا، به تخوبدوها، به اونایی که از این قصر میرفتن اون قصر و داستان تعریف میکردن، برسیم به 1001 شب و قصه های شهرزاد و برسیم به قصه های لافونتن یا همه هر نویسنده، هر کی، هر چیزی که نوشته میشه یک راوی داره. ژنت اومد جایگاه راوی رو کاملا مشخص کرد. سه تا جایگاه براش در نظر گرفت به عنوان اینکه این آیا بیرونیه، آیا درونیه و آیا اصلا یه چیز کاملا راوی دانای کله. نقطع امنیسیان، راوی دانای کل که در حقیقت جایگاه خدایی داره. اومد گفتش که کانون راوی، کانون روایت میتونه درونی باشه، یعنی یکی از شخصیت ها داره قضیه رو تعریف میکنه از دید خودش، از جایگاه خودش، از کانون دید خودش، و این راوی منه، اول شخص مفرده. ما به عنوان خواننده نه بیشتر از اون میدونیم نه کمتر از اون. تازه ما قضاوت‌های اونم داریم، یعنی ما اینجوری نیست که خونسا باشه روایت. روایت از دید یک نفریه که داره با قضاوت خودش، از دید خودش بیان می‌کنه. مثلا نمیدونم اگه یه خانومی باشه که مثلا دچار درد عشق باشه و این حرفا، ما هم همطوری اون صفاتی که به کار میبره تو نوشتش، اون کلماتی که به کار بره، دردآلود، مثلا ظلمی که بهش رفته و اینا، ما همونو با اون احساس میکنیم. برای همین بعضی نوشته ها جالب در میان، ما که مثلا سه تا راوی هست که قضیه همون قضیه رو تعریف میکنن، از سه تا دیدگاه مختلف، از سه تا کانون دید مختلف و با سه تا جریان احساسی مختلف. به خاطر همین این راوی من، یعنی موقعی که کتاب نوشته شده به اول شخص، این راوی در حقیقت یک راوی درونیه و ما باید منتظر باشیم که تحت تاثیر احساسات و قضاوت‌ها و ارزش‌گذاری او قرار بگیریم. یک راوی دیگه داریم که این راوی بیرونیه و سوم شخص مفرده و او داره بر ما تعریف میکنه، ما نمیدونیم کیه، ولی خب یه نفریه داره یه قصه رو بر ما تعریف میکنه، قضاوتی نداره، فقط داره تعریف میکنه که این بیرونیه دیگه، یعنی ما نه بیشتر از ما میدونه نه کمتر از ما که به عنوان خواننده نه بیشتر از اون میدونیم نه کمتر، ولی خب داره تعریف میکنه و ما داریم باش پیش میریم و ما قضاوت خودمون رو میتونیم داشته باشیم. بعد میرسیم به یک راوی دانای کل. این راوی دانای کل خیلی مهمه، برای اینکه میتونیم بگیم جایگاه خدایی داره، یعنی او همه چیزو میدونه میدونه قراره چی پیش بیاد، میدونه که کی چیه کی کیه، همه اینا رو خوب میدونه و داره ما رو یواش یواش وارد قضیه میکنه و برای ما تعریف میکنه. یعنی ما اونقدری رو میدونیم که او میخواد ما بدونیم، بیشتر نمیدونیم و اوه که برای ما تعریف میکنه. ژرار ژنت این سه مدل روایت رو برای ما تبیین کرده و توضیح داده و میتونیم که توی نوشته های مختلفش علم روایت یا نراتولوژیش رو دنبال کنیم.
ژرار ژنت برای ایرانیان نیز نامی آشناست. برخی از آثار او به فارسی ترجمه شده و رساله‌ها و مقالات بسیاری بر اساس نظریات او نوشته شده است. آزیتا همپارتیان در این باره میگوید:
اصولا موقعی که یک تئوری ادبی ساخت و پرداخته میشه، این قابل انطباق بر هر نوع ادبیاتی هست. مثلا بوتیقا از زمان یونان باستان بوده، توی فارسی ادبیات فارسی میتونه بررسی بشه. بستگی داره ما از چه نظر، از چه دیدگاهی میخوایم بررسی کنیم. مثلا اگر داریم رمان آقای احمد محمود رو بررسی میکنیم، بر مبنای جایگاه راوی ما میایم به تئوریای آقای ژنت نگاه میکنیم، میگیم آره دیگه، مثلا راوی در کار محمود اینجاست. زبان ادبیاتی که نوشته میشه در بررسی نقد ادبی تأثیری نداره. ما همون تئوریا رو میتونیم رو زبانهای مختلف اجرا کنیم. مثلا تئوریای ژان پیر ریشار یا بشلاق خیلی قشنگ روی روایات ایرانی میتونه رو داستانهای ایرانی یا رو شعر ایرانی تطبیق پیدا بکنه، روی اشعار عرفانی. یعنی این ابزار مهم نیست به چه زبانی نوشته، فقط باید مسئله‌ای که خیلی مهمه اینه که اینو باید خوب فهمیده بشه.